بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 141، سطر چهارم. فمن وصفه فقط قرنه الى قوله فقط جهله. ای من وصفه به صفت زائده فقط قرنه به غیره فی الوجود، و اذا قرنه به غیره فقط جعل له ثانیا فی الوجود. امام فرمودند برای خدا نباید صفت ثابت کنیم، یعنی در مرتبه ذات نباید صفت ثابت کنیم. در مرتبه بعد از ذات به عنوان یک فعل یا به عنوان یک صفتی که با مقایسه فهمیده می شود اشکال نداره که برای خدا صفت درست کنه. در روایات داریم که این اسماء الهی مخلوق هست، یعنی وقتی به عنوان اسم حاصل میشن مخلوق هست، به عنوان یک کمال این ذات هست، ولی اسم که میشن جدا میشن از هم، یا اسم عالمون پیدا میشه، اسم قادرون پیدا میشه، اینا دیگه عین ذات نیستن، اینا اسماء هستند و مخلوق هستند. عارف میگه، عارف هم تقریبا همین میگه، میگه اینها با ادراکات ما و تصورات ما از هم ممتاز میشن، یعنی خداوند در مرتبه ذات همه کمالات رو به نحوه بساطت دارد، به طوری که هیچ تکثری امتیازی اونجا نیست. اما ما یه وقت این ذات رو ملاحظه میکنیم نسبت به اشیاء مکشوفه، میگیم این ذات کشف کرده این اشیاء رو، کشف دارد این اشیاء رو، این اشیاء پیش او منکشفند، اگر پیش او منکشفند پس او عالم است. گاهی او رو مقایسه میکنیم با اشیاء مخلوقه، میگیم پس چون این اشیاء رو خلق کرده بنابراین قدرت داشته، اشیاء دیگر هم میتونه خلق کنه پس قدرتش بی‌نهایته، یعنی هر شیء که در پیش بیاد خلقش میکنه، مگر اون که اون شیء نباشد، ممتنع به ذات بشه و شیء نباشد. اگر قابلیت شیء شدن داشته باشه از تحت قدرت خدا بیرون نیست. این مقایسه ها رو ملاحظه میکنیم، از طریق این مقایسه ها ثابت میکنیم که خدا عالم است، قادر است، چی است و چی. این عارف میگه شما با توهم خودتون و با همین مقایسه ها برای خدا اسما درست میکنید، ولی خدا واحد است. روایات میگه که خداوند این اسما رو خلق میکنه و به توسط این اسما مادون اسما رو میافرینه که این اسما میشن واسطه فرست، ولی در مرتبه ذات اصلا خدا اسم صفت نداره، فقط یک ذاته که همه کمالات همون ذاته. اگر کمال جدا کردید، جدا دیدید میشه اسم، این مال مرحله بعد. خب حالا پس در ذات هیچ اقترانی نیست، یعنی ذات مقرون با هیچی نیست، چیزی هم مقرون با ذات نیست. تا اینجا مطلب روشن. امام میفرمان اگر برای خداوند صفت درست کردی و این صفت رو در مرتبه بعد ذات نیاوردی بلکه کنار ذات گذاشتی، با اینکه زاید است ولی کنار ذات فرقش دادی، ذات رو مغروم شدی به غیر، این صفت غیر ذاتی. شما اگر این ذات رو همراه کنید با این صفت، ذات مغروم شده به غیر. وقتی مغرونه به غیر میشه ثانی درست میشه، دقت کنید، وقتی مغرونه به غیر میشه ثانی درست میشه، یعنی در همون مرتبه ذات، در همون مرتبه ذات ثانی درست میشه. ثانی درست کردن در مرتبه بعد ذات اشکالی نداره، چون این ذات رو مرکب نمی کنه. بیرون ذات اگر ثانی درست بشه اشکال نداره، البته تعبیری به ثانی اینجا درست نیست، اونی که بیرون ذات ثانی نیست، چون ثانی باید در ردیف این اولی باشه، این دوتا رو باید با هم بشمارید تا بتونیم بگیم این اول اون دوتا. لااقل در یه چیزی باید در ردیف هم باشن، اول و ثانی در عددیت ردیف هم هست، ولی در رتون مخشن در عددیت ردیف هم هست، لذا ثانی به حساب میاد. در خداوند اگر بخواهید اون صفات رو بذارید بعد ذات، ثانی نیستند. اگر بخوام کنار ذات بذارید میشن ثانی. وقتی ثانی شدن تفاوت پیدا میکنن با اول، در حالی که مشترکن با اول، پس هر کدوم از این دوتا لازم میاد که مرکب باشد از مابل اشتراک و مابل امتیاز. وقت ترکیب هم که مستلزم احتیاج است، احتیاج هم که در واجب نمیاد، دیگه بقیه شو ادامه میدیم. تا اینجا رو مثلاً بیان میکنه که احتیاج رو تبیین داره، بقیه شو روشنه. پس توجه کنید، اگر برای خدا صفت قائل شدید در مرتبه ذات، صفت زائده عین ذات نگرفتید، تو مرتبه ذات رفتید صفت رو عین ذات نگرفتید که از صفتیت بندازید و خود ذات قرارش بدید، آمدید رو صفت قرار دید که دلیل مغایرته. تو مرتبه ذات شما دو چیز آوردید، مغروم کردید ذات رو به چیزی دیگر، اونجا دو چیز آمده. اگر دو چیز بیاد هم مابل اشتراک هر کدوم میشون، هم مابل اشتراک داریم هم مابل امتیاز داریم میشون مرشد. این استدلال امامه که استدلال بسیار استدلال کاملیه و ما هم این استدلال رو داریم، از اونها یاد گرفتیم که داریم استدلال میکنیم. بعد از این استدلال امام یه مطلبی استفاده میشه که فقط خدا موجود است، بقیه موجود نیستن. حالا چطور از این استدلال این استفاده میشه؟ وقتی هستم بعد از این صفحه 141 سطر 4، حالا از سطر 3 میخونم. و الیه الاشاره به قولهی فمن وصفهو فقط قرنهو تا قولش که فرموده فقط جهلهو، یعنی به این مطلب که اگر خداوند دارای صفات زایده باشه ترکیب درش لازم میاد و این ترکیب به این مطلب باشه اشاره کرده امام که فرموده فمن وصفهو فقط قرنهو تا قولش فقط جهلهو. این قسمت از کلام امام اشاره داره به همین استدلال ما. شما استدلال کردیم اگه کسی برای خدا صفت زائده ثابت کنه، خدا رو مرکب کرده از مابل اشتراک و مابل امتیاز و اون به صفت دیگه در مورد خداوند مقبول مخدوش کرده، این گفتیم. حالا امام هم همین استدلال ما رو فرموده. وقت عبارت امام رو معلوم میکنیم، این من وصفهو به صفت زائده، یعنی اگه کسی او رو در مرتبه ذات به صفت متصف کنه که صفت زائد هم هست، اگر بگه این همون ذات، این کمال همون ذات، اشکالی نداره. اما اگه بخواد در اون مرتبه ذات صفت درست کنه لازمش اینه فقط قرنهو به غیرهی کل وجود، او رو مغرون به غیر کرده چون صفت غیره. اگر صفتی برای خود ثابت کنه ذات رو مغرون کرده به غیر که صفته، فل وجود، فل وجود رو متعلق به غیر نکنید، متعلقشون به قرنه، یعنی در وجود خدا رو مغرون کرده واقع که این وجود مابل اشتراک این دوتاست. در وجود مغرونه به غیر، در وجود مغرونه به غیر یعنی چی؟ یعنی وجود مابل اشتراک او و غیره، که در خود وجود این دوتا رو مخترین کردید، یعنی مابل اشتراک دارید. و ازا قرنهو به غیره فقط جعللهو ثانیاً فل وجود، اگر او را با غیر مغرون کنه برای او ثانی را که غیر است قبول کرده، ثانی در وجود قبول کرده، یعنی دو تا وجود قائل شده در اون مرتبه، دو تا وجود تو اون مرتبه قائل شده، یکی وجود زاد یکی وجود ستنج، با اینکه در اون مرتبه یک وجود بیشتر نداره که وجود خودشه. اینم مقدمه دوم. مقدمه اول این بود که اگر صفت زائد آورد مغرون کرده در وجود غیر را با خدا، بعدش این بود که اگر مغرون کند ثانی در وجود درست کرده، یعنی دو چیز را موجود دانسته در اون مرتبه اله، دو چیز را موجود دانسته. خب اگه دو چیز موجود دونسته، این دوتا باید اشتراک داشته باشن و چون که دوتان باید امتیاز داشته باشن، وقت هر یک مرکب میشه از مابل اشتراک و مابل امتیاز. و کل ما رو کتاب ما سرهم نوشته، باید جدا باشید. جدا شما جدا نوشته؟ بله باید جدا نوشته بشید. کل ما یا کل ما فرزه حسانی اسنه، هر چیزی را که انسان فرض کند او را دومی دوتا، فقط جعله مرکبن، اون چیز رو مرکب قرار داد. این توجه کنید، دو چیز ملاحظه کنید، یه بار یکی در مرتبه عالی، یکی در مرتبه دانیه. اینجا یکی رو ثانیه دیگری قرار ندادی، در طول دیگری قرار ندادی. اما گاهی میبینید که دو چیز کنار هم هست در یه مرتبه، یکی ثانیه دیگری، دو نفر تو اتاق هست، میگن که این دوتا دوتا، این یکی اول اون دوتاست، اون یکی دوم این دوتاست. وقت بر اون اولی هم میتونید بگید ثانی، بر این دومی هم میتونید بگید ثانی، چه حتی با هم دیگه در عزم. میتونید به اون بگید این اول اسنینه، این ثانی است اسنینه. عبارت صد را ثانی اسنینه، اول اسنینه نگفته. اگه اول اسنینه بگیم اون غلطه. عبارت صد را ثانی اسنینه به خاطر این که خواسته تقلید از قرآن بکنه. اگر کسی خدا رو ثالث اسنین قرار بده، ثالث اسنین شک نیست، دو نفر تو اتاق هم، خدا سومی سه نفر نیست، خدا سومی دو نفر هم. اگه بگیم سومی سه نفر، خدا در عرض اون دوتای دیگه حساب کرد. اگه بگیم سومی سه نفر خدا رو در عرض اون دوتا حساب کرد. اما اگه بگیم خدا سومی دو نفره، یعنی خب دو نفر که سه تا نیستن، که دو نفر دوتا، ما این رو سومی قرار میدیم، معلوم میشه اینو داخل نمی کنیم در دوتا، سومی قرار میدیم یعنی حاضر با اونها و قیون اونها، محیط بر اونها، هر چی، ولی جز اونها نیست، در ردیف اونها شمارده نمیشه. این اشکال نداره. اگر نصارا میگفتن خدا رابع الثلاثه هست، اشکالی نداشت، گفتن ثالث الثلاثه است، این اشکال داره، چون سه موجود فرض کردن، خدا رو یکی از سه تا دونستن. اگر دو تا موجود فرض می‌کردن و می‌گفتن خدا سوم است، این اشکالی نداشت، چون خدا رو در عرض اونها قرار نمی‌دادن. حالا اینجا ایشون میگه که هر چیزی که ثانی اسنین قرار بدی، ثانی اسنین یعنی دو چیز در عرض هم، شما از این دو چیز یکی رو انتخاب می‌کنید بگید ثانی. اگر چیزی رو ثانی اسنین قرار دادید، باید بینشون اشتراک درست کنید به خاطر اینکه در عرض همند، باید بینشون امتیاز درست کنید به خاطر اینکه دوتان، وقت لازم میاد که در هر کدام هم مابل اشتراک داشته باشین هم مابل امتیاز ترکیب باشین. ثانی اسمین بودن باعث ترکیب میشه، بله ثالث و اسمین بودن باعث ترکیب میشه، چون ثالث و اسمین شما جدا میکنید از اون دوتا، وقتی جدا کردید ملزم نیستین مابل اشتراک قائل بشید، مابل امتیاز قائل بشید کافیه. اما وقتی ثانی اسنینش میکنید، مشترک میکنید این یکی رو با اون یکی، وقتی مشترک کردید مابل اشتراک میخواد، از طرفی هم گفتیم دو تا است، خب مابل امتیاز میخواد، هم مابل اشتراک هم مابل امتیاز. پس ثانی اسنین کردن مستلزم ترکیبه، ثالث اسنین کردن مستلزم ترکیب نیست، به بیانی که گفته شد، چون ثانی اسنین کردن مابل اشتراک میطلبه، ولی ثالث اسنین کردن به مابل امتیاز اکتفا میکنه، دنبال مابل اشتراک نیست. و کل ما فرزه، یعنی فرزه العبد، فرزه الانسان، هر چیزی رو که انسان ثانی اسنین بگیرد او رو مرکب کرده. مرکب از چی؟ مرکب از دو جز که به احده ما یشارک با اون یک، با اون شریک در وجود، و بالآخرینی به جزی دیگر مبانی یوبایین رو، یعنی یک جز مابل اشتراک او با اون دیگریست، یک جز مابه تباین او با دیگه نیست. نمیگه اون دوتا مرکب شدن، نمیگه اون اولی رو با دومی مرکب کردی، اولی رو با دومی مغرون کردی، مرکب نشدی. عبارت امام توجه کنید، عبارت بسیار لطیفه. اولی رو ما با دومی مغرون کردی، نه مرکب کردی. ولی این اقتران یا به تعبیر دیگه ثانی اسنین قرار دادن اقتضا میکنه مابل اشتراک، و وقتی مابل اشتراک اومد مابل امتیاز هم میاد. وقتی این مابل اشتراک و مابل امتیاز هر یک از این دوتای مقترن رو مرکب میکنه، نه این دوتا با هم ترکیب میشن، هر یک در درون خودش مرکب میشه از مابل اشتراک و مابل امتیاز. فکلامهو اذهو فکلامهو علیه السلام اذهو و من با علوم المکاشفه و مصدر و انوار المعرفه. علوم مکاشفه یعنی علوم که میشه گفت لدنی، با کشف درست میشه، با برهان پیش نمیاد. اینطور علوم برهانی، شما در علوم برهانی صور اشرافیشتون حاضره و شما از صور میخواد پی ببرید به صور. اما در علوم مکاشفه خود شی پیش شما حاضره، به تمام حقیقتش پیش شما حاضره. علوم ائمه، همه علوم مکاشفه ای، اونا که درس نخوندن که علومشون بشه علوم مدرسه ای، علوم اونها علوم مکاشفه ایه. وقت اینا منبع علوم مکاشفه هستن، به این معنی که هر عارفی که میخواد علم کشفی به دست بره باید بره سراغ این منبع، جای دیگه بره علم کشفی نداره. شیاطین هم اینو داشته باشیم که شیاطین در تخیل انسان دخالت میکنن و چیزهایی رو در خیال با آدم نشون میده. آدم خیال میکنه به درجه کشف شهود رسیده، چون داره میبینه دیگه، در حالی که این تو خیالش داره میبینه. گاهی شده که ما یه مطلبی رو تخیل میکنیم، اینقدر این تخیل رو تقویت میکنیم که فکر میکنیم متخیل پیش اون حاضره داریم میبینیمش. یه دفعه متوجه میشیم نه، حواسمون خود جمع میشه، از اون حالت فرو رفتگی در مطلب بیرون میاییم، میبینیم که نه، چیزی رو جلوی ما نیست، چیزی ما نمیبینیم. ولی گاهی تخیل انقدر قوی میشه، ما توی این تخیل انقدر فرو میریم که میبینیم متخیل رو داریم میبینیم. خب در وقت شهود خیلی از عرفا شیاطین میان تخیل این عرفا رو باربر میکنن و اون متخیل تو تخیل بشوشون میده، این فکر میکنه مکاشفه چیست. منبع مکاشفه پیش ائمه است، جای دیگه نیست. اگه کسی به اون منبع سر زد مکاشفهش درسته، از اون منبع فاصله گرفت مکاشفهش مکاشفه شیطانیه. خود عرفا این مسئله ببردن، همه شون اهم سنی و شیعه میگن مکاشفات ما دو قسمه، رحمانی و شیطانی. از کجا تشخیص بدیم که کدام رحمانی است کدام شیطانی است؟ رحمانی همینه، به این منبع باید مراجعه کنیم. حالا ایشون میفهمد کلامه از هوبه، ضمیر هوبه رو به کلام بر نگردیم، به خود امام برگردیم. کلام امام، چون امام منبع علوم مکاشفه است و مصدر انوار معرفته، یعنی انوار معرفت از اونجا صادر میشه، اجدیه صادر نمیشه. چون کلام چنین شخصی است، نستان علاقایت تنزیهی تعالی انشو به امکان رو بزنید. سریح دیگه توضیح داد این چیز سریح درست سریحی بود که بیان میخواست، ولی یه مطلب ظاهر یا مطلب غیر نست نبود، مطلب نست بود، نستی بود که توضیح میخواست. ما توضیح گفتیم کلام امام سریحه در این که اگر شما صفت برای خدا قائل بشید، ترکیب رو در خدا راه دادید و بساطت رو مخدوش کردید. پس نص بر اینه که خداوند نهایت تنزیه رو از شعب امکان و ترکیب داره، یعنی نه تنها منزه از ترکیب امکانه، بلکه منزه از شعب ترکیب امکانه. بازم نه منزه از شعب امکان و ترکیبه، قایت تنزیه از شعب امکان و ترکیبه. خیلی کلام مبالغه داره، میگه نه تنها منزه از امکان و ترکیبه، بلکه از شعب این دوتا منزه. و نه تنها از شبه اینها منزهه، بلکه غایت تنزیه از این شبه اینها تنزیه. فیلزم، این فیلزم توجه کنید، فیلزم من هازت تنزیه و تقدیسه الله موجوده بالحقیقت سبه. ببینید کاری که امام کردن این بود، ترکیب رو در خدا نفی کردن، ترکیب رو نفی کردن، اقتران رو نفی کردن، بساطت رو اثبات کردن که این وجود وجود بسیطه. صدر رو می فرماد که از اینجا فهموندن که غیر از خدا هیچ که بالحقیقه موجود نیست. خب این چطوری استفاده شد؟ چطوری از کلام امام استفاده شد؟ امام وحدت وجود اثبات نکردن، امام بساطت وجود اثبات کردن. فرمودن این وجودی که برای خداست بسیطه، نمیتونه مرکب باشه، نمیشه مرکب باشه. نگفتن فقط خدا موجوده، بقیه حکایت وجودن، بقیه ذل وجودن، اون که نفرمون. ولی ایشون میفهمد کلام امام این را فهمون، فهمون که خداوند موجود بالحقیقت، بقیه همه عکس این وجودن، ذل این وجودن، آیت این وجودن، این وجود نداره. بیان دقت کنید، خدا از شعب ترکیب و امکان منزه است. این یه مقدمه، قیاس رو میخوام به شکل ثانی تنظیم کنم. خدا از شعب امکان و ترکیب منزه است. سایر موجودات هر چی هست، هر چی هست، از اون بالا بگیریم تا پایین، دارای شعب امکان و ترکیب هست. حالا اگر دارای ترکیب نباشن، لااقل شعب امکان دارن. نتیجه میگیم پس هیچ کس از این موجودات اون وجودی را که منزه هست شعب امکان و ترکیبه نداره. پس او تنها این وجود را داره و وجود هم همینه دیگه. وجود این که بسیط باشه، شعب امکان و ترکیب نداشته باشه، اصلا امکان با وجود جمع نمیشه، امکان با وجود جمع نمیشه. چرا؟ چون امکان یعنی تساوی وجود عدم. مگر با وجود میتونید عدم رو جمع کنید تا برسه به تساوی؟ حتی وجود ماها بنابر نظر فلسفه نمیگن امکان، میگن وجود بلغیده، نمیگن امکان بده. امکان مال ماهیت. بله امکان فقری به ما نسبت میدن، امکان فقری غیر از امکان ماهوی، امکان ماهوی یعنی تساوی وجود عدم، امکان فقری اینطور نیست. وجود رو نمیشه به امکان ماهوی متصف کنید، به امکان فقری میتونید، به امکان ماهوی نمیتونید. چرا؟ چون اتصاف وجود به امکان یعنی امکان ماهوی، یعنی تساوی وجود عدم. وجود با عدم اصلا جمع نمیشه تا شبه مثل مساوی باشه. پس امکان در وجود راه نداره. اون جاهایی که امکان هست اینه در ماها، عارف میگه وجود نیست، اصلا وجود نمیتونه ممکن باشه. بنابراین وجود مال اون جاییست که بدون علت آمده و با هیچی نمیتونه بره. چنین وجودی میشه وجود واجب. وحدت وجود معنیش اینه، این چنین وجودی واحد است. بقیه یا وجود ندارن، یا اگه وجود دارن وجود فلسفی دارن، وجود عرفانی ندارن. همه وجود فلسفی دارن، یا اگر وجود عرفانی رو نزده کنید و دیدید هیچی وجود نداره، فقط آیت وجودن عکس میشه. از کجا به اینجا رسیدیم؟ از این که نفی کردیم در این وجود شعب امکان رو. چون در وجود اله شعب امکان نفی شد، در سایر موجودات اگر موجود بدونیمشون شعب امکان هست، پس هیچ کنم از موجودات اون وجودی رو که لایق هست به وجود بودن ندارن. بنابراین وجودی که وجود است واقعا، وجود واقعی است، وجود بالحقیقه به قولشون، اون وجود منحصر به خداست، در غیر خدا نیست. بقیه اگر وجود دارن وجود بالحقیقه ندارن، وجود بالمجاز دارن، یا به تعبیر فلسفی وجود امکانی دارن. که وجود امکانی اگر هم عدم درش راه پیدا نکند، که نمی کند، وقتی افاضه نشه معدوم میشه. معدوم میشه یعنی دیگه ادامه پیدا نمی کنه. نه معدوم بشه، وجود نمیشه معدوم شد. وجود وجود به غیر داره، قابل انعدام نیست. میشه افاضهش نکنه که دیگه از این بعد وجود نیاد، نه وجود بیاد و معدوم بشه. اینه دیگه مطالبی است که از کلام صافی داریم. چون سر کلاس افراد عرفان خونده نشستن، من باید با وحشت حرف بزنم، خیلی راحت نمیتونم بگم، همش هم منتظرم یه چیزی گفته بشه. برای
من اینکه فرمودی بسر در وجودات امکانی باید شو امکان نباشه، وجود رو به
وجود
به
بله، در وجودات امکانی شو به امکان هست. چرا؟ چون ماهیت هست. ماهیت وجود رها نمی کنه، متحد با وجوده. امکان ماهیت به وجود سرایت میکنه، اما از باب تسلی مجابر و مجابر. یعنی وجود موجودات امکانی بالمجاز ممکن میشه، بالمجاز به سرایت ممکن میشه. این شعبه امکان در وجودها هست، خود امکان نیست. وجودهای ما، وجود ما امکان ماهوی نداره، ولی شعبه امکان ماهوی داره. این شعب از کجا میاد؟ از اتحاد با ماهیت. چون ماهیت امکان دارد و متحد میشد با وجود ما، سرایت میکنه اون امکان ماهیت به وجود ما. وجود ما نمیشه ممکن، ولی شعب امکان پیدا میکنه، خلطی از امکان پیدا میکنه. در خداوند این هم نیست، وجود خالصه. لذا در ما ممکنه انعدامی رخ بده، ماهیتمون از وجود جدا کنه، وجود به ما افاضه نکنه، ولی اونجا هیچ جور انعدام راه پیدا نمیکنه. با این بیانیه گفتن معلوم میشه عرفا وجودی را وجود میدونند. اینو دقت کنید که نه احتیاج به افاضه دارد، نه امکان انعدام دارد. وقتی میگیم احتیاج به افاضه نداره، اون بعدیش هم گفتیم، چون احتیاج به افاضه نداره این خودش هست. ماها امکان، ما احتیاج به افاضه داریم. وقتی جلو افاضه گرفته میشه، دیگه وجود بعد از این ادامه پیدا نمیکنه. اصطلاحا میگیم معدوم شد، وجود معدوم نشد، اون مقداری که بود بود، این از این به بعد دیگه نیامد، نه آمد و معدوم شد. ولی در مورد وجود خداوند، وجود خداوند احتیاج به افاضه نداره. وقتی احتیاج به افاضه نداره، استمرارش هم یا بقایش، استمرار در اینجا خوب نیست، بقایش هم احتیاج به افاضه نداره، یعنی هست دیگه، این نمیشه درش داشت. وجود در نظر عارف اینه و میبینی که ما اینو نداریم. این مهم ها، وحدت وجود یعنی همین، یعنی این وجودی که من میگم باید، اون وجودی که فیلسوف میگم چیز دیگه است. اون میگه اگر افاضه‌ام شد وجود هست. من وجود رو چیزی میدونم که احتیاج به افاضه نداره، چیزی میدونم که نفیش ممکن نیست. این مخصوص خداست. بریدن بقایش ممکن نیست، حالا نفیش نگم، بگم بریدن بقایش ممکن نیست. اون باقی، ذاتن باقی، نمیشه برید، ولی بریدن بقای من ممکنه. به همین جهت وجود من اون وجودی که عارف میگه نیست، وجود مجازیه، وجود حقیقی نیست. روشن شد که صدرا چطور از کلام امام وحدت وجود استفاده کرد. با یه قیاس اقترانی شکل ثانی، شعب امکان اونجا نیست، شعب امکان در بقیه هست. اونی که شعب امکان ندارد وجوده، ولی حقیقته. پس بقیه که شعب امکان دارن وجود به حقیقت نداره، فقط اون وجود به حقیقت داره. ببینید وقتی وجود نتیجه گرفت از همونجا که امام شعب امکان رو در سایر موجودات قبول کرد، در خدا نفی کرد. همین که شعب امکان در خدا نفی شد، وقتی وجود در بقیه اثبات شد، وقتی وجود نتیجه گرفت شد.
بله، اون که شعبه مبنی امکان نداره، وجود به
همین
هست.
پس
کجای کلام امام
مدد رو فهمید؟ که شما بله، غایت تنزیه ان شعبه امکان و ترکیب. ببینید ترکیبی که امام نفی کرد، ترکیب هم که بیاد امکان میاد. ترکیب رو نفی کرد، امکان رو نفی کرد، همه چی نفی کرد. حتی شعبه امکان هم اونجا نیست، حتی شعبه امکان هم اونجا نیست. چون اگه شعبه امکان باشه، معنیش اینه که یه چیزی نمیتونه نداشته باشه، نیست دیگه اونجا. همچه نداشته باشه ترکیب میاد، نداری ترکیب میاره دیگه. نداشتن کمال قبلا گفتیم، نداشتن کمال نوعی ترکیب میاره. کمالاتی به دارد، یک کمال رو نداره. معلوم میشه این ذات مرکب از یه چیزیست که منشأ کمالات هست و یه چیزی دیگری که نافی اون کمال. تا تو ذات دو تا حس وجود پیدا میکنه که یکیش مثبت اون کمالات، یکیش نافی اون کمالات. ذات میشه مرکب. همیشه باید ذات رو مشتمل بر همه اشیا قرار بدی تا تکیل بخواد. اگر شیئی را در ذات ممکن کردید، میتونید بگید این شیء در ذات نیست، شیء کمالی. اگر شیء کمالی در ذات نباشد، لازمش اینه که ذات حیثیت داشته باشه، منشأ کمالات حیثیتی هم داشته باشه که مفقد کمالی است، لازم به مرکب باشه. شما اگر امکان رو راه دادید، ترکیب رو راه دادید، چون امکان معنیش اینه که کمالی از کمالات میتونه نداشته باشه. همین که نداشته باشه، ذات مرکب میشه از حیثیتی که از حیثیت وجدان بفقدان. اینجور بگم به راحت تری ذات مرکب میشه از حیثیت وجدان بفقدان و ترکیب باطله، پس امکان باطله. توجه میکن از طریق امکان میتونید نتیجه بگید ترکیب نیست، از طریق نبود ترکیب میتونید نتیجه بگید که امکان نیست. شعب امکان و ترکیب رو امام نفی کرد، یعنی شعب ترکیب رو نفی کرد. شعب ترکیب که نفشه امکان نفی میشه، امکان که نفی شد فرشدن وجود بالحقیقه ثابت میشه و ثابت میشه وجود بالحقیقه مالی چیزیست که ممکن نباشه، بقیه همه ممکنند، این چنین وجودی نداره. اون واجب است این وجود. بله؟ بله؟ این دیگه باشه؟ نه، این چه درسته؟ وجود حقیقی مالای شعور امکان و ترکیب این درسته، اما این که میفرمایید منحصر در خداست، این داریم وجدان میکنیم. همه موجودات ممکنه، این داریم وجدان میکنیم. اما شما میپرسید که وجود حقیقی چرا باید از شعب ترکیب و امکان خالی بشه؟ به صغراش کار ندارید، به کبرا کار دارید. جواب اینه که اگر همین که الان عرض میکنم، اگر امکان راه پیدا کنه، معنیش اینه که یه جایی این وجود میشه سوراخ کرد که اون وجود اینجا نیاد. اونطور میشه دیگه، اون با وجود بودن نمیسازه. اگر وجود بالحقیقته، هیچ جاشو نمیشه رخنه وارد کرد. اما اگر امکان راه پیدا کنه، ترکیب راه پیدا کنه، یه جا رخنه پیدا میکنه و این بسن با وجود حقیقی نمیسازه. پس اصلا وجود حقیقی بودن، نمیخوام بگم مستلزم نفی امکان و نفی رخنه است، میخوام بگم این نفی امکان و نفی رخنه است. بله؟
الوجود الرابط هو مخلوق و مشوب و هو وجود بالحقیقه عن نسبه.
نه، وجود بالحقیقه که ما میگیم در مقابل ماهیت. وجود بالحقیقه تو فلسفه گفته میشه، ایبی نداره، ما وجود بالحقیقه داریم تو فلسفه، اما تو عرفان ما وجود بالحقیقه نداریم. وجود بالحقیقه رو عارف اونطوری میگیره، فیلسوف میگه وجودی که افاضه بشه وجود بالحقیقه است. عارف میگه نه، این وجود بالحقیقه نیست. وجود بالحقیقه اونی که هیچ رو سلب نشه، هیچ رو به نفع تبدیل نشه. این وجود امکانی اگر افاضه نشه نفع میشه، و چنین چیزی وجود نیست. توشنن وجود بالحقیقه به اون درست میگه، عارف درست میگه. اون چی که بتونه نفع بشه، اون چی که بتونه پاره بشه، اونی که بتونه رخنه پیدا کنه، مثلا وجود نیست. عارف میگه اون وجوده که من میگم یکی بیشتر نیست، بقیه هر چیز عکس. و فیلزم من هذا تنزیه و تقدیس، فیلزم من هذا تنزیه و تقدیس ان لا موجوده بالحقیقه سوا. نمیگه لا موجوده سوا، لا موجوده بالحقیقه سوا. این به حقیقه غیر وجود ها، یعنی موجودی که وجود حقیقی داشته باشد غیر از اون نیست. وجود اعتباری، وجود انعکاسی، وجود آیتی، وجود فلسفی، یعنی امکانی چرا؟ زیاده. اما وجود به حقیقه ما دیگه چی بیشتر نیست، بقیه وجود به حقیقه نشد. و هاذه الممکنات، اونا موجودات نیستن. هاذه الممکنات من لوام نوری و عکوس ازوائی. نمیگه زوئشن، میگه عکس زوئشن. یعنی حتی اینم قبول نداره که زوئش باشه، چون زوئش اون وجود منبسط رو، اینا عکس زوئن. تازه خودش که نیستن هیچ، زوئش هم نیستن، بهرمند از زوئش. یعنی از وجود منبسط بهرمند و در واقع عکس این زوئن. وقتی این عبارت ها رو دقت کنید، آیا با توجه به این عبارت ها میشه به عارف گفت که عارف معتقد از همه چی خداست؟ این چیزه که الان تهمتیست که به عارف ها میزنه که عارف میگه همه چی خداست، لذا میگن عارف نجس مشرکه. اصلا با اینجور عبارت هم امکان داره عارف بگه همه چی خداست؟ حتی حاضر نیست اشیا را ذوء خدا بدونه، میگه عکس ذوءه. تا این همه احتیاط میکنه و با شما میگید مشرک است و شریف برای خدا قائله، حرف عرفا اگه فهمیده بشه محض توحیده، محض توحیده. نمیخوام بگم بالاتر از حرف عارف نیست، شاید با شما بهش نرسیدیم، ولی در بین علومی که ما داریم بالاتر از عارف کسی حرف نزده. خب یه مطلب دیگری هم صدر رو از اینجا استفاده میکنم، از نفی ترکیب استفاده کرد وحدت وجود رو، حالا میخواد از نفی ترکیب یا به تعبیری دیگه از بساطت غلیظ استفاده کنه کلال اشیا بودن رو، چه بسیط الحقیقه کلال اشیا، اینم میخواد استفاده کنه. یعنی امام با این نفی ترکیب نه تنها به وحدت وجود اشاره کردن و وحدت وجود امضا کردن، بلکه به بسیط الحقیقه کلال اشیا اشاره کردن. به این بیان اگر اشیای که ما میگیم اشیای کمالیه، اشیای نقصی رو که اصلا ما در خدا راه نمیدیم، این که میگیم خدا کل الاشیا، این کل کمالاته، کل اشیای کمالیه، نه اشیای کمالی محدود، بلکه حقیقت این اشیا که نامحدوده. لذا میگیم پسترش میگیم ولیس به شیء منها، خدا کل الاشیا، ولی هیچ کدوم از این اشیا نیست، یعنی اشیای محدود اونجا نیستن، حقیقت نامحدودشون اونجاست، خدا حقیقت اشیاست. خب حالا اگر یه شیعی از اشیا رو خدا نداشت، یک کمالی از کمالات رو نداشت، یعنی حقیقتشون رو نداشت، همون مقدار این وجود رخنه پیدا میکنه و ترکیب درست میشه، ترکیب از حیث وجدان و حیث فطرت. امام که نفی ترکیب کردن، این نداشتن کمالی از کمالات رو هم نفی کردن، پس بالالتزام یا بالکنایه امضا کردن که بسیط الحقیقه کل الاشیا است. اینی که بسیط هست، هیچ ترکیبی از هیچی نداره، حتی ترکیب از وجدان و فقدان هم نداره، این چنین موجودی تمام اشیا است، کل الاشیا است، ولی لیسه بشه این نگاه، هیچ کنم از اون اشیا نیست، یعنی اشیا تک تک و به صورت محدود پیشون نیستن و اون نیستن، حقیقت نامحدودشون است. پس نه تنها کلام امام وحدت وجود اثبات کرد، بلکه قاعده بسیط الحقیقه کل اشیا رو هم اثبات کرد. و قد مرت الاشاره به این که غایت توحید که مستلزم یا عین بساطت است، ایجاب میکند که واحد حقیقی که ما ازش قبلا تعبیر میشدیم به بسیط الحقیقه، واحد حقیقی کل اشیا است، کل اشیا است، فهوبل کلو فی وحدته، یعنی در اینی که واحد کل هم هست و این کل بودن وحدتش رو به هم نمیزنه. ببینید وحدت حقه معناش همینه، وحدت عددیه با حقه چه فرق داره؟ وحدت عددیه اینطوره که اگه چند تا وحدت حقه عددیه بهش دادی میشه متکثر، وحدت عددیه این دیگه که میتونه متکثر بشه، اما این وحدت وحدت حق است، وحدت حق است، یعنی کل رو دارد بدون این که این کل در اون تکثر برسه. شما اگر در عدد کل رو بیارید، مثلا حالا کل عدد که نمیتونید جمع کنید، حالا کلی که مثلا 1000 بیارید تکثر درست میشه، کل رو اگر در وحدت عددی بیارید تکثر درست میشه، ولی در وحدت حق کل رو میارید هیچ تکثر درست نمیشه. یکی از فرقا بین وحدت عددی و حقه اینه، وحدت عددی رو میتونه متکثر کنی، وحدت حقه متکثر نمیشه، با اینکه کل درش هست، اما چجور کل درش هست؟ کلی که با وحدت جمع میشه به این معناست که یک حقیقت هست، به تعبیر من که اگر تنزلش دهی یک بار یا چند بار این موجودات درست میشه، پس معلوم میشه این حقیقت مشتمل بر اون تنزلات هست که میتونه تنزلات رو نازل کنه، مثل این مطلب عقلی من که میتونه این الفاظ رو بیان کنه، این مشتمل بر این الفاظ هست، اینکه نه مشتمل بر خود لفظ، مشتمل بر حقیقت لفظ. خداوند مشتمل بر ما نیست، مشتمل بر حقیقت ماست. و اینم قبلا گفتیم که اگر متکثرات رو به سمت حقیقت ببرید هی وحدتش قلیستر میشه. پنج تا محسوس نداریم، با حس مشترک پنج تا یه جا درک میشه. حس مشترک مجرد تر از این پنج حسای ظاهریه، اون محسوسش هم مجرد تر از این پنج تاست. بریم تو تخیل مجردتر میشه، برید تو عقل مجردتر میشه، هر چی برید به سمت حقیقت تجرد قلیستر میشه، وحدت قلیستر میشه، کسرت کمتر میشه. در مورد واضح طالب همینطور، تمام این موجودات که کثیرند وقتی هی به سمت حقیقتشون میرید هی واحد وحدت پیدا میکنن. تو عالم مثال یه نوع وحدت، تو عالم عقل وحدت قلیستر، تو عالم اسما وحدت قلیستر از قلیستر، تو عالم اله که دیگه وحدت میشه وحدت محضه. وحدت محضه حقه حدیث. البته وجود منبسط هم وحدت حقه داره، ولی حقیقیه من میترسم اینو بگم چی قاطی نشه. وحدت حقه حقیقی مال خداست. وحدت حقه یعنی وحدت جامعه، این دقت کنید یادتون بمونه، وحدت حقه یعنی وحدت جامعه بدون تکثر، چون هر جا جمع میاد تکثر هست، ولی اینجا وحدت جامعه است که تکثر نمیشه وحدت حقه، که با وحدت عددی فرق میکنه. وحدت حقه هم برای خداوند هست که خورشیده، هم برای وجود منبسط و جزوه، برای هر دو هست. اون تا برای خدا حقیقیه، برای این یکی تبعیه، این تابع اون وحدته. پس اون هر دو وحدت حقه دارن، یکی وحدت حقه حقیقیه، یکی وحدت حقه زلی یا تبعیه. ولی هازا ولی ها فاول کلو فی وحدت روشن شد. یعنی چی؟ با این توضیحاتی هستی دیگه عبارت صدره طوریست که ایجاب میشه من این حرفا رو بزنم، خیلی راحت نیستم در گفته این حرفا، ولی خب ایجاب میشه. حرفا رو هم اینقدر توضیح میدم که یه وقت شبه توش نیاد، یه وقت ابهامی نداشته باشه، که بعد اثر ابهام یه انحراف ذهنی پیش بود. انشالله که درست گفتم و درست فهمیده شده میشه. ولی هازا عقب هازا کلام اللذی فی نفی صفات به قولی من اشاره الهی فقط حد دیم نامحدود که کل الاشیاء قابل اشاره نیست، اما وقتی محدودش کردی میتونی ششه بکن. قرار شد خدا مجتمعی از محدودات نباشد، این که مجتمع از محدودات باشه غلطه. قرار شد که خداوند واجد حقیقت این محدودات باشه که باید. حالا امام فرمودن با این بیانشون نشون دادن که خداوند محدود نیست، اگر محدودش کنی این محدود کنار محدود دیگه قرار میگیره، میتونه بگی این یک این دو بشموری، وحدت عددی به خدا بدی که این بشه یک اون بشه دو. امام با این بیانشون فرمودن که خدا رو نمیشه محدود کرد، خدا رو نمیشه شمرد، وحدتش وحدت عددی نیست بلکه وحدتش وحدت حق است. که توضیحات اینا رو گفتم یه خورده تندتر بخونم که این نمونه و الا فردا باید همه هم تکرار. و لحاظه چون خدا کل از کی وحدت، یعنی چون وحدت حق دارد حق قبل، یعنی چون محدود نیست، چون قابل شمارش نیست، لذا عقب امام این کلامی رو که در نفی صفات بود عقب به قولش که فرمود من اشاره اله فقط حد و الاخ. کسی که به خدا اشاره کند او رو محدود کرده. اشاره حسی و اشاره عقلی، اشاره حسی مسلم محدودیت داره، شما به چیزی که نامحدوده نمیتونید اشاره کنید، اما به محدود اشاره میکنه. اشاره حسی معلومه محدودیت داره، اشاره عقلی چیه؟ اشاره عقلی رو فلسفه میگن که عیبی نداره، منتها مقید میکنن اشاره عقلی در حد توانایی خودت. اشاره عقلی همون توجهه، عقل من وقتی به خدا توجه میکنه داره اشاره میکنه، منتها در حد توانایی خودت. من چقدر خدا رو درک میکنم همون مقدار بهش اشاره عقلی میکنم. عارف میگه این اشاره به خدا نیست، اشاره به اون خداییست که تو یافتی، اشاره به اون خداییست که شهود کردی، که در از پنجره و از روزنه وجود خودت مشاهدش کردی. اشاره به خدا یعنی اشاره به خود خدا با نامحدودیتش. این اشاره عقلی هم بهش نمیشه کرد. پس نه تنها اشاره حسی نمیشه، اشاره عقلی هم نمیشه. الان صدرا در اینجا از فلسفه بیرون آمده، رفتی تو عرفان به ذهن اینجور حرف میزنه. تو فلسفه اشاره عقلی رو اجازه میدن به خدا، میگن اشاره عقلی اشکال نداره، اونتا مقید میکنن به حد وجود خودت، توجه به خدا میکنی و اندازه خودت. عارف میگه نه، تو اصلا توجه به خدا نمیتونی بکنی، از طریق محدودات به خدا توجه کن. بگو خدایی رو میپرستم که دارای اسماء، خدا رو میپرستم که دارای موجودات مخلوقات محدوده، اینطوری بگو. ولی نگو اون خدایی رو میپرستم و میابم، تو خدا رو نمیابی. بنابراین با توجه و با اشاره عقلی هم نمیشه خدا رو یافت. ای من اشاره الیه به ایه اشارت کانت حسیتن و عقلیتن، چه اشاره حسی باشه چه اشاره عقلی باشه خدا رو محدود کرده. اون اشاره عقلی هم محدود میکنه، منتها خدا رو محدود میکنه با اون روزنه وجودی که من دارم ازش مشاهده میکنم، چون با اون روزنه دارم میبینم خدا رو. پس من هم خدا رو دارم محدود میکنم با توجه هم. به انقال ها هنا و هناک، این ها هنا و هناک اشاره حسیه، او کذا و کذاره این اشاره بخواد بگه خدا این چنین است آنچنان، اشاره عقلی داره میکنه، چه عقلش داره حکم میکنه این که خدا این چنین میشه اشاره عقلی. بگه هنا و هناک میشه اشاره است، هر دوش باطله. هر کس این کار رو بکند فقط جعله محدودن، خدا رو محدود کرده به حد خاص، حد حسی یا حد عقلی، که هر دوش ممنوعه در مورد خدا. فقط جعله محدودن به حد خاص و من حده به حد معین فقط عده رو شمرده. چرا؟ چون وقتی محدود بشه کنارش یه محدود دیگه میتونی بیاد و شما میتونید بشنه بگید این یکی میده. ای جعله واحدن بالعدد، لا واحدن بالعدد، در حال اینجور واحد بالحقیقه هست نه واحد بالعدد. فقط ثبته که وحدت اون حقه وحدت عددی نیست که مبدع اعداد بشه، وحدت عددی مبدع اعداده، با تکرارش اعداد درست میشه. این واحدی است که نمیشه تکرارش کرد، که با تکرارش رو عدد درسته. یه واحد همه جا رو پر کرده، یه جاور دوم نذاشته که شما بخواد بشمارید این یک این دو. ولی اگه وحدت عددی میداشت میتونستید بشمارید، وحدت هفته اجازه نمیده که شمرده بشه، چون یکی بیشتر نیست، دوی نداره که بخواد بشمارید این یکی دو. فقط وقت ثبت انه وحدت لقه لیست مبدع لعده، یعنی وحدت عددی نیست، وحدت عددی مبدع عداده. وقتی میگم لیست مبدع عداد یعنی وحدت عددی نیست. و لیست واحد الافراد و الاحاد، نه تنها مبدع عداد نیست، یکی از عداد نیست. حالا بگی مبدع نباشه اون وسطی ها باشه، نه هیچ کدوم، اصلا عدد حساب نمیشه. چه بگی اول است که منشأ بقیه عداده، خدا منشأ هست ولی نه منشأ بقیه عداد، که خودش بشه یه عدد بقیه میشه عدد، یعنی موجودات در عرض خودش خلق کنه. بلکه منشأ به معنی این که موجوداتی که تنزل او هستن، هیچ کدام هم وجود رو نداره، هیچ کدام حقیقت او رو نداره، رقیقه او هستن، رقیقه درست. وقت نمیشه حقیقت و رقیقه رو کنار هم شمرد بگن این یکی دو. بله دو تا حقیقت میشه با هم شمرد، دو تا رقیقه رو میشه شمرد، ولی یک حقیقت و یه رقیقه رو مصالحت ندارن که بشه. لیست وحدت خدا، وحدت حقه خدا مبدع عداد و واحدون و واحد الافراد و الاحاد و هو محالون، یعنی این چه خداوند شمرده شود و وحدتش وحدت عددی باشد محال، وحدت او باید وحدت حقه باشه. به توضیح که گفتن آخر بحث بود خواستم تون بخونم، خواستم نمونه برای بعد، ولی اینجا نمیشه اینقدر تون گفتن.